بانک ملی. اما یکی دو تا هم پیغام و پیامک داشتیم راجع به این که پاسخ صحیح سوال ها چه بوده، این که بانک ملی چه زمانی تأسیس شده و موزه بانک ملی چه زمانی تأسیس شده. من برای شما الان پاسخ ها رو خواهم گفت. ببینید، در 20 شهریور سال 1307 بانک ملی ایران تأسیس شده. قدمت این بانک 91 سال هست و موزه بانک ملی هم در 21 تیر 1396 افتتاح شده. حالا عزیزانی که پاسخهاشون در قالب این دو پاسخ بود، حتما صحیح اعلام شده و از طرف همکاران ما هم بررسی شد و اون تعداد هم مشخص شدن برای اینکه برن و بازدید بکنن از موزه بانک ملی. خواستن که ساعت و روزش رو هم دقیق براشون بگیم. چشم، این رو هم حتما پیگیری میکنیم و تا آخر برنامه امروز برای شما خواهیم گفت. اما اینکه شما برای ما بفرمایید محلتون چه تغییری داشته که به واسطه این تغییر محله شما برای شما با صفاتر شده و در اون احساس رضایت بیشتری میکنید، پیغام های شما و تماس های تلفنی شما.
من شهرستان برامین زمین زنم. محل ما قدیم یه چالشینی بود، آشغال میریختن. جدیدن تنسلی هست، یه پارک زدن به نام پارک شوایق. خیلی منطقه رو قشنگ کرده. ما راحت شدیم از بو و آشغالی که میوردن میریختن اونجا. خیلی تمیز شده. از شهردار برامین هم خیلی ممنون میشم.
بله، از اونجایی که ما ایرانی ها یه جورای خیلی حساس هستیم، وقتی میبینیم که ساختمون ها و خونه هایی که با اونها خاطره داریم خراب شده، کلی ناراحت میشیم. حالا اگر تخریب اینجور بناها در جهت ساخت و سازهای مفید باشه که به نفع رفاه و زیبایی محله هاست، خیلی خوبه. اما جای تأسف اگر بنایی با قدمت تخریب بشه و جاش چیزی ساخته بشه که اصلا ضرورتی هم نداره.
اولا سلام خدمت عوامل دستم و کار برنامه. دوم این که محله قدیمی ما که منطقه 4 از خیابان هنگام شمیران نو، تغییری که انجام کرد که خیلی برای ما مفید بود و هست، این بود که اون جایگاه اتوبوسرانی از اینجا برداشته شد و به خارج از شهر برده شد و این جای اتوبوس ها رو که مکانی بود اتوبوس ها اینجا پارک میکردن شوا و خیلی آلودگی هم برای این منطقه ایجاد میکرد، کردنش پارک القدیر و یه فرهنگسرای هم توش ایجاد کردن و خانه بهداشت و اینا که خیلی برای ما مفید هست و واقعا جای تفریح برای بچه ها و خودمون و اینکه به ما آموزش سلامتی و از این نظر خیلی برای ما مفید بوده.
ساخت پارک ها با فناوری های روز هم یکی از اون تغییرات بسیار چشمگیره که تو شهرهای بزرگی مثل تهران انجام شده. حالا از پارک های تازه ساخته که بگذریم، همه تهرونی ها نام و نشون پارک های قدیمی تهران رو میدونن. اگر همه رو هم ندونن، لااقل اسم چند تا از پارک های معروف تهران رو میدونن. پارک های مثل پارک ملت، پارک سایی، پارک شهر، پارک لویزان و پارک لاله، که شاید براتون جالب باشه اگر بدونین که پارک لاله سال 1345 ساخته میشه و قبل از اون به میدان اسب دوانی جلالیه مشهور بوده و برای رژه مورد استفاده قرار می گرفته. در این پارک تندیس خیام وجود داره که در سال 1351 و در ایتالیا به سفارش انجمن آثار ملی ایران ساخته شده.
آخرش ما میتونیم خستگی رو بندازیم تو سطلای پیاده رو، با پیاده رو بریم تا دل خوشی، با پیاده رو بریم تا دل خوشی. یه روزی ما میتونیم با هم دیگه بریم و به بوی بارون برسیم، کافیه رویا تا نفس بکشی، کافیه رویا تا نفس بکشی. بذار باختن ها ببازن، خنده هامون چاره سازن، درای به ما بازم یه روز خوبو میسازن، برای فکر ما بازم یه روز خوبو میسازن. تصویر زندگیمونو پر از حال خوب و تازگی کنیم، زندگی رو بسازیم حتی یواش،
زندگی رو بسازیم حتی یواش.
زنده بودن خوبه واسه زندگی، نه دلیلی باشی واسه خستگی، پس بخند و فکر قصه نبا،
پس بخند و فکر قصه نبا.
بذار با خنا ببازم خنده هامون چاره سازم، برای فکر ما بازم یه روز خوبو میسازم، برای فکر ما بازم یه روز خوبو میسازم.
خب شما که راجب تغییر در محله هاتون برای ما صحبت کردین، بفرمایید که به نظر شما اون تغییر کوچیکی که باعث میشه محلتون خیلی خیلی زیاد با صفا بشه چه تغییری میتونه باشه؟ آیا پیشنهادی هم دارید که با این تغییر محله شما با صفا تر بشه؟ 3094-2265-2465-66 تغییر خوب نشونه یه تدبیر خوبه، این که اگر کسی با ایجاد یک تغییر درست بتونه راهی رو هموار بکنه یا مشکلی رو حل بکنه، دعای خیری رو به دنبال داره که صدها گره رو هم از کارش باز میکنه. لطفاً اگر تغییر هم ایجاد میکنید سعی کنید تغییر خوب باشه. به نظر من برای انجام تغییر خوب نیاز سنجی در محله ها خیلی خیلی لازمه، این که مسئولان بدونن توی محله ها مردم به چه چیزهایی نیاز دارن یا چه امکاناتی اگر در محله ها باشه و به محله ها اضافه بشه مردم میتونن در آسایش بیشتری زندگی بکنن. بهترین تغییری که در محله شما بوده که تونسته به آسایش شما کمک بکنه چه تغییری بوده؟ 3094. راستش کلان شهرها مثل شهر تهران و همه شهرهای بزرگ ایران با قدمت تاریخی که دارن در دوره‌های رشد و گسترش خودشون تغییرات زیادی داشتن. محله‌های شهری تهران در گذر زمان بنا به دلایل زیادی متحول شدن. احداث شبکه‌های جدید ارتباطی، جابجایی وسیع جمعیتی درون شهری و به وجود آمدن مشاغل جدید همراه با برنامه‌های خدماتی شهر همه و همه سهم مهمی در تغییرات محله‌ها داشتند. اما چیزی که مهمه اینه که در جریان این همه تغییرات اصالت و هویت محله‌های قدیمی تو دل اهالی اون محله‌ها همیشه موندگاره. خب حالا شما برای ما بگید که آیا محلتون یک تغییر بزرگ اما درست و اصولی داشته که شما به واسطه این تغییر توی محلتون زیباتر و باصفاتر زندگی بکنید، یا اینکه به نظر شما پیشنهادی میشه داد که در محله شما با این تغییر محله باصفاتر بشه؟ 3094. ما تقریبا 20 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه و میتونیم توی این 20 دقیقه هم صحبت‌های خوب شما رو حتما بشنویم و پیامکاتون رو بخونیم. Yeah. عزیزی پیامک دادن که آقای مهدی اسماعیلی رو دیشب بچه‌ها توی پارک لاله دیدن، اونجا چی کار میکرده؟ خب تفریح میکرده دیگه، بالاخره مثل خیلی از همشهریای عزیز اگر کنار خانواده بوده که حتما رفته برای تفریح، اگر تنها بوده برای میگم برای برنامه تهران 24 رفته، این هم آمار میگیرن دیگه، بالاخره حاضر غایب میکنن. خیلی ممنونم از همراهی شنونده ها. گفتن یادتون رفت از پارک‌های قدیمی تهران نام بردید، پارک جمشیدی هم هست. راست میگن. پیشنهاد دادن که از تهران پارس تا فشم اگر اتوبوس یا مینیبوس بگذارن دیگه حرف نداره، این محله کارش کلن تموم میشه. گفتن اسامی برنده هایی که میتونن برن از موزه بانک ملی دیدن بکنن رو یک بار دیگه اعلام بفرمایید. چشم حتما. از روستای بازرجان برای ما پیامک ارسال کردن یک نفر. آها، آقای حیدری از ویدوج کاشان هم پیامک ارسال کردن و گفتن که محله ما کوچه‌مون هنوز آسفالت نداره، اسم کوچه ما بلوار مطهری کوچه مخابرات روبروی مدرسه نبوته. انشالله که تو همه محله ها و توی همه شهرهای کشورمون تغییرات خوب و مفید انجام خواهد شد. رضا نیک گفتن که زمان ما پارک بهزاد که در محله خزانه است سرسره و علوکلنگ فلزی داشت و زمین شنی، ما توی گرما میسوختیم، اما الان همه ی وسایل استاندارد، زمین بازی هم کف پوش داره. به به، بفرمایید پارک و لذت ببرید. عزیزانمون اسامی دوستانی که میتونن برای بازدید موزه بانک ملی تشریف ببرن رو بیارن روی صفحه مانیتور مقابل من. از شما دعوت میکنم که یک بخش از برنامه ما رو بشنوید. قند پارسی، ما در خدمتون هستیم.
قند پارسی.
شکر شکر شبت همه تو دیانه هن جا یا زینگند پارسی، زینگند پارسی که به بنگال
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. در این برنامه واژه کد که در حوزه عمومی کاربرد داره مجموعه ای از نشانه های قراردادی هست برای بیان و انتقال نوعی از اطلاعات. خب این مفهوم مسلماً در زبان فارسی و بیشتر زبان‌ها وجود داره، حتما واژه‌ای هم براش وجود داشته. بنابراین ما وقتی مفهوم رو در نظر می‌گیریم می‌بینیم که معادل رمز برای این مناسب هست. البته چون یک مقداری همین واژه در حوزه تخصصی رایانه و حوزه بین‌رشته‌ای رمزشناسی هم مطرح هست، متخصصین کد رو هم برای این پذیرفتن. البته در اینجا ما برای کد معادل رمز رو به تصویب رسوندیم با مفهوم مجموعه ای از نشانه های قراردادی برای بیان و انتقال نوعی از اطلاعات. البته شناسه هم به عنوان مترادف این واژه مورد قبول قرار گرفته و به تصویب رسیده. چرا؟ به خاطر اینکه معادل شناسه برای مواردی به کار میره که منظور ممتاز یا مشخص کردن چیزی باشه. بنابراین در واقع ما میتونیم بگیم برای واژه کد ما دو معادل در حوزه عمومی داریم، یکی رمز و یکی شناسه. البته با توجه به فهوای کلام و با توجه به متنی که ما داریم واژه رو در اون به کار میبریم یا در حوزه‌ای که داریم صحبت میکنیم میتونیم یکی از این دو معادل رو استفاده بکنیم. اما واژه دیگه‌ای هم هست که اون رو هم با همین معادل رمز میتونیم بیان بکنیم و اون سیمبول هست، نشانه‌ای که نماینگر معنای پنهان باشه. خب اینجا معنای پنهان رو هم ما با رمز بیان میکنیم. بنابراین رمز در فارسی میتونه به مفاهیم مختلفی به کار بره و هم میتونه معادل کد در انگلیسی باشه و هم معادل سیمبول. این هم مسئله عجیبی نیست، همه زبانها گاهی یک واژه رو به مفاهیم و معناهای مختلفی به کار میبرن و گاهی عکسش هست. مثلا در انگلیسی هم واژه سپرینگ هم به معنی بهار به کار میره، هم به معنی فنر و هم به معنی چشمه. در فارسی هم رمز رو میتونیم هم به معنی کد، مجموعی از نشانها استفاده بکنیم و هم به معنی نشانهی که نماینگر معنای پنهان باشه. اما این دومی رو، یعنی منظورم معادل سیمبول رو، معادل نماد هم براش به کار بردن و بسیار رایج هست و به همین دلیل چون یکی از ملاکهای واژه گزینی در فرهنگستان رایج بودن واژه هست، بنابراین معادل نماد رو هم به عنوان مترادف رمز به تصویب رسوندیم و برای سیمبول هم میتونیم معادل رمز رو به کار ببریم و هم معادل نماد رو. این جلسه ما در معرفی واژه‌های مسبب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
صد ثانیه با کتاب.
ما ظلمی نظیر ظلمی که در مورد قرآن کرده ایم در مورد سیره پیغمبر و ائمه اطهار کرده ایم. همانطور که قرآن را برداشتیم به تاقچه بالا گذاشتیم و به تاق آسمان کوبیدیم، سیره انبیا و اولیا و مخصوصاً سیره پیغمبر اکرم و ائمه معصومین را هم برداشتیم به تاق آسمان کوبیدیم. گفتیم او که پیغمبر است، حضرت زهرا هم که دیگر حضرت زهراست، امیر المؤمنین هم که حضرت امیر المؤمنین است، امام حسین هم که امام حسین است. نتیجهش این است که اگر یک عمر برای ما تاریخ پیغمبر بگویند برای ما درس نیست و مثل این است که مثلا بگویند فرشتگان در عالم بالا چنین کردند. خب فرشتگان کردند، به ما چه مربوط؟ در صورتی که اگر اینجور می بود خدا به جای پیغمبر فرشته می فرستاد. پیغمبر یعنی انسان کامل، علی یعنی انسان کامل، حسین یعنی انسان کامل، زهرا یعنی انسان کامل، یعنی مشخصات بشریت را دارند با کمال عالی مافوق ملکی. قطعه‌ای که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب سیری در سیره نبوی. این اثر گرانسنگ استاد شهید مطهری مشتمل بر دو بخش اصلی و یک بخش ضمیم است. بخش دوم که قسمت اصلی کتاب را تشکیل می‌دهد، حاوی 8 سخنرانی استاد شهید در سال 1354 شمسی در مسجد جامع بازار تهران است. بخش ضمیمه شامل تاریخچه زندگانی پیامبر اسلام و 100 سخن نغز از آن حضرت است. کتاب سیری در سیره نبوی را از انتشارات صدرا بخواهید.
خب خوش آمدید باز هم به استودیوی سعادت آباد رادیو تهران. اما اسامی برگزیدگان الان مقابل دیدگان من هست. یک بار دیگه تکرار میکنم، اون هم به درخواست شما، فقط اسامی عزیزان رو میخونم. آقای محمد قهاری، خانم سید زهرا بهبین، آقای رضا قفاری، آقای احمد رضا گودرزی، خانم رحمانی، آقای مصطفی زاهدی، آقای حسن اویار باقر، خانم زهرا کیهانی، آقای حسین حسینی، خانم صدف حسینی، خانم سوگند حسینی و آقای احد قد جهانی، همینطور آقای سعید پاییز. اینها اسامی عزیزان بود. یک نفر دیگر هم از خانم زنگنه عزیز، خانم زنگنه، آقای سعید پاییز و آقای احد قد جهانی، این عزیزان هم هستند که دعوت شدن برای بازدید از موزه بانک ملی. اما اینکه فرمودید چه روزی و چه ساعتی، این رو هنوز عزیزانمون نتونستن در واقع اطلاعاتش رو به من بدن، اما اگر که اطلاعات داده شد حتما قبل از پایان برنامه برای شما خواهم گفت. از تغییرات محله هاتون برای ما بگید، تغییرات خوبی که در محلتون انجام شده. 10 دقیقه دیگه فرصت داریم که کنار هم باشیم و با هم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. تا وقت رو از دست ندادیم، ایشالا بیشتر هم پیامک های شما رو خواهیم خوند. ممنونم از همراهیتون با سعادت آباد. خدمت دوستان عزیز که دعوت شدم برای بازدید از موزه بانک ملی عرض بکنم که از شنبه تا چهارشنبه در فاصله تاریخی دوم شهریور تا آخر مهر ماه، هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا 17:05 بعد از ظهر میتونن مراجعه بکنن به موزه بانک ملی و به طور رایگان هماهنگ میشه، کد ملیتون حتما تقدیم میشه به اونها، تحویل داده میشه و میتونید تشریف ببرید و رایگان موزه رو بازدید بکنید. امیدوارم که بهتون خوش بگذره. اما از تغییرات خوب و مفیدی که عزیزانمون در محله هاشون برای ما گفتن، آقای سهیل از پارک فرح‌آباد نوشتن که آتش نشان هستن. پارک محل ما قبلا خیلی خوب نبود، وضعیت اجتماعی خیلی خوبی نداشت، ظاهر خوبی نداشت، الان دیگه درستش کردن. خب خدا رو شکر که تغییرات خوب و مفید توی محله های تهران کم نیستن. آقای علیرضا حبیب الله رضایی هم پیامک ارسال کردن و گفتن که پارک شهر هم یکی از پارک‌های قدیمی تهران که در خیابان بهشت است. احتمالاً عزیزانی که از پارک‌های مختلف توی شهر تهران خاطره‌های قشنگ دارن یا عزیزانی که از پارک‌های قدیمی تهران را نام می‌برن برای ما، اونهایی هستن که قدیم تهران رو خیلی خوب به خاطر دارن. انشالله که همه اون خاطره‌های قشنگ رو بتونید توی محله‌های باصفای خودتون که امروزه با تغییرات جدید و خوبی هم انشالله مواجه خواهند بود باز تجربه بکنید. راستی از موزه بانک ملی صحبت کردیم، این رو هم عرض بکنم که به گواه خیلی از شاهدان تهران کلن شهر موزه هاست، موزه فراوان داره، ده ها موزه در پایتخت ایران در تهران عزیز ما وجود داره. یکی از این موزه هایی که خیلی مهمه کاخ موزه گلستانه. شاید براتون جالب باشه که بدونین بهترین موزه تهران که در صدر همه موزه های ایران قرار داره کاخ گلستانه که در فهرست میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده و محل حکومت سلسله قاجار بوده. ورود به ساختمان کاخ گلستان مستلزم تهیه بلیط، اما بازدید از همه قسمت‌های اون ارزش صرف وقت و هزینه رو واقعا داره. امیدوارم اونایی که آمدن مهمان ما در تهران هستن یا تهرانی‌هایی که تا الان فرصت نکردن که مجموعه کاخ گلستان رو ببینن، حتما زمان بگذارن، انرژی بگذارن، هزینه هم حتی صرف بکنن و این موزه رو ببینن. متشکرم که تا دقایق پایانی امروز در سعادت آباد همراه و همدل با ما بودید، اما همکارانی که امروز هم مثل همیشه همراه ما بودند. تهیه کننده برنامه آقای میثم کتاییان، نویسنده برنامه خانم مریم چوپانی، هماهنگی برنامه‌مون خانم سپیده آقاجانی، ارتباطات برنامه آقای یاسر کتاییان، صدا بردار زحمت کش برنامه مون آقای محسن کریمی که از صبح تا حالا باز هم دارن زحمت میکشن، انشالله که خدا بهشون قوت بده. همه همکارانمون، آقای مهدی اسماعیلی گزارشگر برنامه‌مون، آیتم خون‌های برنامه‌مون، از همه‌شون تشکر می‌کنیم. خانم الهام حاجی نژاد و دیگر دوستان، بنده فاطمه نصرآبادی با افتخار با شما همراه بودم. متشکرم از همکارانمون در پخش. هر جا که هستید خدا پشت و پناهتون باشه. خداحافظ.
بعد از ظهر شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر، از جامعه جمع پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم و همراه میشیم با برنامه گفتاورد.
گفتاورد با گفتاورد آغاز میشود. هر آنچه شنیدنی و گفتنی است
گفتاورد
و گفتاورد
قلنوردی
های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض می کنم، پژمان کریمی هستم. خوشحالم بار دیگر در قالب برنامه گفتاورد با شما عزیزان همراه هستم. یکی از چهره های سیاسی که روی کار آمدن رضا خان و به تخت شاهی نشستن محمد رضا پهلوی حاصل نقش آفرینی او توصیف می شود، محمد علی فروغی یا میرزا محمد علی خان فروغی، مشهور به زکاالملک است. فروغی این عنصر فراماسون را دارای تباری بغدادی و جهود نیز معرفی می کردند. ما درباره این چهره سیاسی تاریخ معاصر ایران می خواهیم گفتگو کنیم امروز با استاد تاریخ معاصر جناب قاسم تبریزی. استاد تبریزی سلام عرض میکنم و ممنونم که در دفتر کارتون به ما مجال حضور دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان محترم دارم.
بله سپاسگزارم. از محمد علی فروغی با عناوین مختلف یاد میشه، سیاستمدار، ادیب. حالا یه تعابیر حسین مکی داره توی کتاب تاریخ 20 ساله ایران که اونو یکی از مهره های شطرنج سیاسی ایران معرفی میکنه، بعد میگه که اون اشاره هم میکنه و تاکید میکنه که فراماسون بوده فروغی، تحصیل کرده، دانشمند و صاحب تالیفاتی در حوزه ادبیات و حکمت و فلسفه. از زبان شما میخوایم بشنویم در قالب یک سوال کلی که به واقع محمد علی فروغی که بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از رجال برجسته معاصر ما از 1270 تا 1320 محمد علی فروغیه.
نیم قرن.
نیم قرن. که در حقیقت اگر بخوایم ویژگی های این شخصیت رو نام ببریم، او یک ادیب در ادبیات چه در قلم چه در بیان دارای نثر فاخره، یعنی حتی اون نامی که تهدید آمیز برای آیت الله آشق عبدالکریم